بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت نامه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 3. بسم الله الاعرف. 1. گمان نمی کنم امروز بر روی زمین و بلکه در کل تاریخ بشری کسی چون من شبان روز و در تمام عمر این سوال را از خود پرسیده باشد که به راستی من کیستم؟ من 2. این من نیستم که از خود میپرسم، بلکه کسی در درونم از من میپرسد که به راستی تو کیستی و دست از سرم بر نمیدارد. 3. تا کنون صدها و هزاران پاسخ به خود دادم، ولی هیچ کدام مرا و یا او را در من قانع نکرده است. 4. من نمیدانم که آیا دیگران چون این سوالی را در خود در میابند یا نه، و چگونه با آن برخورد میکنند و چه پاسخی به خود میدهند. 5. تمام زندگی و سرنوشت من تا به امروز محصول این سوال و تلاش من در پاسخ به آن بوده است، ولی تا به امروز هنوز حتی اندکی هم قانع نشده است. 6. پاسخ این سوال در یک کلمه قابل ادا شدن نیست. انسان، دیو، فرشته، شیطان، خدا، پیغمبر، ناجی، عارف، نویسنده، دیوانه، جادوگر، طلسم شده، هیچ کدام به تنهایی یا مجموعه ای از اینها کمترین پاسخی به این سوال نمیتواند باشد. دلا در جستجوی عنوان و لقب و صفت نیستم، بلکه در جستجوی دیدار با خیشتن هستم. 7. من یک بار حدود سال 74 در مشهد در روز کسوف بزرگ جمالی از خودم را دیدم که خورشید تاجم بود و پایم بر زمین بود و شنلی از نور بر دوش داشتم و به راستی می توانم بگویم که خدایی بودم. و این دیداری در روز روشن و هوشیاری کامل بود، در حالی که کسوف را رصد می کردم با چشم غیر مسلح به همراه کسی دیگر که در کنارم ایستاده بود. پس توهم و تصور و رویا نبود و جمال خودم را به وضوح و یقین دیدم. آیا این به چه معنایی بود؟ من حقیقت خود را به عینه دیدم، ولی نامم چه بود و مقامم چه بود و من چه کاره بودم؟ 8. در روایات می‌خوانیم که خداوند که حضرت آدم را خلق کرد سرش به خورشید می‌سایید که پس از حبوط از بهشت قدش کوچک و کوچکتر شد. 9. بدون شک من خدا نیستم، زیرا هیچ یک از صفات او حتی اندکی هم در من وجود ندارد و بلکه اسوه استضعافم. شاید آدم باشم یا وارث آدم. 10. رابطه من ضعیف رنجور حقیر فقیر تنها با اویی که دیدم چیست؟ آیا او جمال باطن و حقیقت وجودم بود؟ 11. انسان به میزانی که برای حیات دنیا و ارزش‌های مادی زندگی نمی‌کند، مواجه با سؤال من کیستم می‌شود. به شرط آن که باور داشته باشد که خداوند او را به عبث نیافریده است و در پروژه هستی نقشی ویژه و منحصر به فرد خودش را داراست. 12. آنان که حیات مادی و جانبری را مقصد هستی خود می دانند و به آن دلخوشند، هرگز مواجه با سؤال من کیستم نمی شود، زیرا هدفشان از زیستن عیاشی و ریاست است که یا دارند و احساس خوشبختی می کنند و یا ندارند که احساس بدبختی دارند، ولذا یا خوشبخت هستند و یا بدبخت، و این است پاسخ آن سؤال که بی هیچ اندیشه‌ای معلوم است. 13. و اما اندکند کسانی که در برای خوشبختی و بدبختی خصوصی خود به جستجوی معنا و ارزش و هویت برتری هستند و اینان اهالی معرفت نفس یا عارفان می باشند. 14. آن که اندکی در خود تفکر کند می‌بیند که وجودش مقصد و معنایی برتر از غرایز جانوری و خوشبختی و بدبختی شخصی و حیوانی دارد. یعنی می‌بیند که برتر از خیشتن است، زیرا حضور خدا را در خود احساس می‌کند و چون خدا برتر از ادراک و توصیف محسوس بشر است و الله اکبر است، پس انسان هم این برتری را در خود احساس می کند ولی نمی داند که معنایش چیست و چه بیانی دارد. 15. انسان اگر این کبریایی ذات خود را خدا بداند به خشوع و ایمان و تقوا می رسد. در غیر این صورت متکبر و مغرور و ستمگر و خودپرست می شود. 16. من خدا نیست، بلکه این خداست که من است و این دو بسیار متفاوت و بلکه متضاد هستند. 17. اگر من خدا باشد بایستی خدایی خود را اثبات کند که مسلماً نمیتواند، فلذا کسانی که خود را خدا احساس میکنند مواجه با اشد ناتوانی شده و به جنون و جنایت و تبهکاری دست میزنند تا این ناتوانی را پنهان دارند. 18. این منی که هر کسی در خود احساس می کند که هویت اوست خداست. و اما آدمی چیست؟ فقط شاهد محض بر حضور خدا در خیشتن است و این رویارویی عدم با وجود است که این عدم بایستی در وجود فنا شود و با او یکتا شود و این مقام وصال عرفانی و توحید نفس است. 19. این نگاه محض بر حضور خدا در خیشتن همان معنای قرآنی است که خداوند در حال خلق انسان وی را بر خلقتش شاهد قرار داد. پس خدا مشغول خلق انسان است و انسان هم شاهد محض بر این خلقت است و باید تسلیم و راضی باشد که این ایمان است. و اگر گلایه کند و دخالت نماید کافر و مشرک است که می‌خواهد شریک خلقت باشد. 20. همه حالات و افعال و حوادث و شرایط نیک و بد زندگی هر کسی ماجرای خلقت او به دست خداست. 21. انسان اگر مقام شهادت خود را حفظ کند و در آن تأمل نماید در می‌یابد که مواجه با احسن الخالقین است و لذا تسلیم محض است. 22. همه این نوع آیات قرآنی داله بر حقیقت مذکور است که چرا به خود نمی آیید؟ چرا بر خود نظر نمی کنید؟ چرا در خود تفکر نمی کنید؟ چرا خود را به یاد نمی آورید؟ و این همان رجعت به خیشتن خیش است که انسان را مواجه با خدا در خیشتن می سازد که مشغول خلق اوست به زیباترین صورت. و این دعوت به مقام شهادت است که عالی ترین مقام انسان می باشد، شاهد بر خدا بودن در خیشتن. و سپس می بیند که اگر خودش خالق خود می بود بهتر از این نمی توانست خود را بیافریند، بلکه خدا را عین خود می یابد و اختیار خود و او را یکی می بیند. و این است معنای این آیه که و کان شاهدن مشهودا و بود شاهدی مشهود، و این مقام شهید است در مفهوم قرآنیش که از اسمای خداست و مقام انسان شاهد، و این توحید است به عنوان مقام. 23. مسئله این است که خداوند به دست و اراده و اندیشه خود انسان است که او را لحظه به لحظه خلق می کند، ولذا همه افعال و افکار و احوال و صفات و حوادث زندگی آدمی جریان مخلوقیت اوست، یعنی مقام توحید و شهادت امری ذاتی و وجودی در جریان خلقت است که فقط اندکی به واسطه عرفان نفس این حقیقت را در میابند و ما بقی به جدال با آن میپردازند که این همان کفر بشر است که جنگ با خیشتن است، به راستی که انسان خصم آشکار خیشتن است. قرآن 24. پس شهید مقام یگانگی انسان خداست و این همان مقام خلافت است که محصول عرفان نفس اوست. 25. و اما آن کسی که در جریان جهاد فی سبیل الله و قتال با کفار و ظالمین شهید می شود، نوع خاصی از شهادت می تواند باشد و می تواند نباشد. زیرا این قتال هم وجهی از خلقت انسان به دست خداست که اگر آدمی با اراده حق متحد شود و در اراده او فنا گردد، این عمل قتال می تواند فرد را به مقام شهادت برساند و شهید نماید، حتی اگر کشته هم نشود. و یا ممکن است در حال جدال با اراده خدا در خود کشته شود که در این صورت شهید محسوب نمی شود و جز خداوند بر این احوال باطنی علم ندارد. ولذا قضاوت در این امر برای انسان نیست و از آن خداست. 26. فی المثل واقعه خوابیدن علی علیه السلام بر جای محمد صلی الله در جریان ترور پیامبر، مقام شهادت را برای علی رقم زد با اینکه کشته نشد. 27. بنابراین چه بسا مجاهدانی که در جنگ بر علیه ظالمین کشته نشدند و شهیدند و چه بسا کسانی که کشته شده اند و شهید نیستند. 28. و هر حال جان خود را برای یک هدف معنوی به مهلک انداختن زمینه شهادت است. زیرا حب جان برترین حب است که آدمی را برخلاف اراده حق در خلقت خیشتن به جدال و انکار می کشاند. پس اگر کسی بر این حب فائق آید، به اشد و کمال تصدیق و اتحاد با پروردگارش رسیده است. ولذا شهادت حاصل از قتال فی سبیل الله از افضل شهادت هاست. 29. هرچند که گذشتن از آبرو و دل و عزیزان خود به مراتب برتر از ایثار جان است برای اهل ایمان و نه اشقیا. پس شهادت های فوق جانی هم داریم، همانطور که علی علیه السلام از جان گذشتن را اولین شهادت و موت اراده می داند و گذشتن از منیت خود را موت چهارم و برترین شهادت قرار داده است. چه بسا از جان گذشتن آسان‌تر از گذشتن از رفاه و عزت است و آدمی مرگ را بر فقر ترجیح می دهد. 30. گذشتن از دل خیش برتر از جان فشانی است. البته برای انسان صاحب دل و زنده دل و نه دل مردگان و اشقیا که به آسانی همه را زیر پا می نهند که این از ظلم خودپرستی است و نه ایثار و شهادت. 31. پس درک می کنیم که شهادت ها ارکان و نقاط عطف خلقت روحانی و عرفانی انسان به دست خداست و انسان کامل کسی است که آن چهار موت اراده یا چهار شهادت را تجربه کرده باشد: از جان گذشتن، از نان گذشتن، از دل گذشتن و از خود گذشتن، یعنی مقام فنا. که شهادت چهارم شهادت کامل و خلقت کامل است و مقام خلافت اللهی است. 32. و خداوند همه این شهادت ها را در این دنیا نصیب بنده ساخت و مرا به آن مستحق فرمود. شهادت جان، شهادت نان، شهادت آبرو، شهادت دل و شهادت من. و در همه این شهودها جز او را ندیدم. 33. بنابراین شهادت ضد شهادت هم داریم، یعنی آن انواعی از ایثار که غایت خودپرستی است. 34. در قرآن می‌خوانیم که اگر خداوند به مؤمنانش امر کند که خودشان را بکشند، فقط عده قلیلی اطاعت می‌کنند. این خودکشی لزوماً به معنای مشهور آن نیست، بلکه به معنای اقداماتی که ممکن است جان و مال و اولاد و آبرو و هویت فرد را به مهلکه افکند. هرگاه که آدمی بر آستانه مرگ و نیستی قرار می گیرد و احساس نابودی می کند و از این مهلکه نمی گریزد، بیش از هر زمانی به کانون حیات و هستی جاوید یعنی خداوند پناه می برد و خود را به آغوش او می اندازد و با او روبرو می شود. و این واقعی شهادت است، شاهد بر خدا بودن در خیشتن. این همان درک و دریافت حیات و هستی جاوید است. این همان خلقت کامل است که مقام شهادت است، که لقاء الله هم به مثابه غایت این واقعه می باشد در همین حیات دنیا. 35. برای بنده علاوه بر انواع موت‌های ارادی و خودکشی‌های الهی در عرصه حیات اجتماعی و سیاسی، بسیاری از نوشتن‌ها و رساله‌هایم نیز به مثابه انواع موت‌های ارادی و خودکشی بوده است که می‌تواند مرا محکوم به ارتداد و الحاد نماید. بنابراین برای بنده نوشتن که کاری شبان روزی بوده است به مثابه شهادتی بلاوقفه است و موتی مستمر. 36. به همین دلیل تقریبا همه خوانندگان آثارم از این که هنوز زنده ام در حیرتم. 37. این شهادت فقط مربوط به جنبه های سیاسی نمی شود، بلکه عمدتاً مربوط به امور عقیدتی و معرفتی و رازگشایی از اسرار بشر است که هر کسی خود را در این آثار به تماشا می نشیند و البته ظالمان را خوش نمی آید. همانطور که در قرآن کریم شاهد این ادعا هستیم که پروردگارا بر علم من بیفزای و مرا بر ظالمان یاری ده، زیرا ظالمان و کافران قسم حقایق و معارف توحیدی هستند و در طول تاریخ بسیارند شهدای علم و حکمت و معرفت و همه امامان ما شهید معرفت هستند. 38. پس واضح هست که شهادت عالی ترین حد از معرفت نفس است که به معرفت رب در خیشتن می انجامد و شهید کسی است که وجه الله را در خیشتن یافته است و چون نظر بر این برج کند در جهان بیرون پروردگارش را دیدار می کند در درجات تجلی. 39. من کیستم گوهری شهادت است، یعنی شهادت دارای گوهری تماماً عرفانی است. پس شهید جاهل نداری. 40. شهادت با خون همواره عجین است که اساس این خون دل خوردن است. این خون دل خوردن چه بسا صورت فیزیکی هم دارد و تبدیل به زخم معده می شود. همانطور که علی علیه السلام هم سالها خون استفراغ می کرد. و این شهادت باطنی است که گاه به شهادت خونین بیرونی هم منجر می شود. آدمی یا در درون خود شهید است و یا در برون و یا در هر دو. 41. و من کامل ترین شهید دورانم که حجت این ادعا دیدارم با پروردگارم و نیز با حقیقت انسانی خیشتن است. 42. و معرفت من درباره جهان و جهانیان نیز محصول این شهادت است، چرا که هر که خود را شناخت همه را شناخت و هر که خود را نشناخت هیچ کس را نشناخت. 43. آنچه که دل را خون می کند نه معرفت نفس و رب، بلکه معرفت بر خلق و خاص اطرافیان است که باید ببینی و خموش بمانی و در ستاری به هدایت آنها بپردازی. دیدن غایت حماقت و شقاوت و مکر و پلیدی و جنون و کفر آدم ها در این سکوت و ستاری و محبتی که به آنان داری و مسئول بیداری و هدایت خلق. این مسئله درباره نزدیکان 200 چندان خونین تر است. 44. آن که بر خود و خدایش شاهد است در خلق شهید است، باطنن و گاه ظاهرن. 45. زیرا آن که مردمان را دوست می دارد آنان را بر دل خود وارد می کند و بدین گونه هدایت ممکن می شود. و اما مردم دل تو را شهید می کنند با کفر و شقابت خود و گاه هم تو را آشکارا می کشند. اینجاست که خداوند به رسولش می گوید تم مانده که دلت از چشمانت بیرون آید از فرط خون دلی که برای هدایت مردم می خوری. دیگرانان را رها کن و چشم برانان ببند و آنان را به من واگذار. ولی این کار آسانی نیست، زیرا بایستی مردم را از دلت بیرون کنی. 46. و من به واسطه انتشار آثارم از طریق سایت توانستم مردم را به تدریج از دلم بیرون کنم بدون آنکه هدایت آنها را انکار کنم. این هدایت از راه دور به کارش ادامه می دهد، هرچند که از راه دور هم گاه امواج آتش دوزخ کفر مردم را در جان و دلم احساس می کنم. زیرا آثار من با مردم رابطه قلبی و روحی برقرار می کند و مردم از طریق آثارم به من مربوط می شوند. و گاه این آتش چنان مرا بیتاب می کند که جز در سجده بر درگاه او نمی توان آن را فرو نشاند. راز سجده های طولانی علی علیه السلام را از این دیدگاه بهتر درک می کنی. به همراه نعره خلصنا من النار یا رب. 47. او در من امر می کند. مرا به نگارش اموری که مطلقا نمی توانم از آن سر باز زنم. باید بنویسم و آن را به مردم برسانم و مسئولیت این عمل را هم بر عهده گیرم و خودم پاسخگوی محتوای آن باشم. هم به لحاظ معنوی و هم اجتماعی و عقیدتی و سیاسی. 48. به همین دلیل در هر آنچه که می نویسم کمترین تردیدی ندارم. ولذا هرگز هیچ متنی را اصلاح یا سانسور نکردم و نوشته های من هرگز پاک نویس نمی شوند. 49. فقط نوشتن من این گونه فلبداء نیست، بلکه کل زندگی و اقدامات من همچنین است. ولذا چیزی به نام برنامه ریزی و پروژه در ذهن و زندگیم وجود نداشته است. لذا من هرگز زندگی شخصی نداشتم و هرگاه هم به طور شخصی برنامه ای برای خودم در خارج از امر الهی و هدایت مردم ریختم ناکام شده است و به فعل نیامده است. ولذا آموختم که تمام اراده و زندگیم را تسلیم محض امر او سازم و هرگز برای خود نباشم و البته که در سیطره کامل اراده او خودم هم راحت ترم و اموراتم آسان تر می گذرد. 50. من برای او زیستم و او هم برای مردم حکم کرده است. پس من تماماً برای مردم زیستم. 51. مثلا مدتی بود که امر می کرد که رساله ای درباره امام خمینی بنویسم و او را نقد کنم و من سرباز می زدم. تا اینکه مرا شدیداً بیمار ساخت و در حین اشد بیماری کتاب خمینی شناسی را نوشتم و در سایت منتشر نمودم و سپس حالم بهبود یافت. کتاب هستی بایستی و زندگی نامم نیز به همین روش به نگارش آمد. 52. پس اینکه میگویم قلم او در دست من است و یا قلم من در دست اوست ادعای گزافه نیست. و اگر بگویم که قلم جبرائیل من است نیز راست گفتم. 53. حدود سال 65 شمسی بود که خواب دیدم در بیابانی سرگردان بودم که به ناگاه زمین در زیر پاهایم لرزید و شکافته شد و جوانی سبز رو تا سینه از خاک بیرون آمد که شمشیری اوریان پیچیده در حریری سبز در دست داشت که به من داد و دوباره در زمین فرو رفت. اندکی بعد خواب دیدم که حدود مچ دست راستم می‌خارد که از جای خارش جوانه ای سبز شد و به سرعت رشد کرد و تبدیل به درختی حیرت آور شد که کل آسمان را پوشاند. از خواب که برخاستم از همان نقطه از مچ من خال سبزی پدید آمده بود و تا مدت ها می‌خارید و هنوز هم هست. و این داستان قلمی بود که خداوند به من اعطا نمود. قلمی چون شمشیر، چون ذوالفقار که با یک تیغش بر فرق سر قاستین میزد و با تیغ دیگر بر سر مارقین و در میانه هم ناکسین را. ظلم و جهل و نفاق. 54. اینطور نیست که به من کورکورانه دیکته یا الغا شود، بلکه می اندیشم و می بینم و آنگاه گزارش می دهم. ولذا سبک نگارش من هم مجموعه ای از گزاره های کوتاه هست و در مرحله به ناگاه متوجه شدم که به سبک ادبی قرآن می نویسم. آیه بار. 55. من پیامبر نبوی نیستم و ولی با تمام وجودم احساس رسالت داشتم و آن را رسالت عرفانی نامیدم. 56. من هرگز صدای او را در حال نوشتن نمی شنوم، هرچند که چند بار جمالش را در تجلیات گوناگون دیدار کردم و چند بار هم صدایش را در موارد اضطراری شنیدم که مرا حکم به انجام کاری فوری نموده است، به صورت یک عبارت گفت. 57. هرگاه که امر به کاری می کند، خودش همه امکانات آن را هم معجزه آسا فراهم می سازد. و گاه برای یک کار کوچک و از سر خود فلج می شوم و انجام نمی گیرد. 58. بیماریم همواره به صورت وحی در زندگیم انجام وظیفه نموده و سرنوشت مرا رقم زده است. 59. این بدان معناست که با ختم نبوت محمدی فقط وحی جبرائیلی ختم شده است و کمال دین رخ نموده است، ولی نزول فرقان و قرآن و حکمت و علم لدنی تا پایان جهان ادامه دارد و با ظهور مهدی موعود به کمال رسیده و امامت کامل و ختم می شود. 60. یعنی آنچه که بر انبیای الهی از آدم تا خاتم به واسطه وحی جبرائیلی و ملکی نازل شده است، در آخر الزمان از وادی معرفت نفس به نوعی دیگر نازل می شود که تأویل و تعین کتب آسمانی و غایتش قرآن است که حجت حقانیت و درستی آن هم چیزی جز شریعت الهی و سنت و اطرت و قرآن نیست. یعنی وحی عرفانی هم نهایتاً به قرآن می رسد و قرآن ختم واقع است. 61. این حقیقت را رسول اکرم هم اذعان نموده است که زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند. 62. پس رسالت بنده رسالت عرفانی است که حقایق دین محمد و بلکه دین عیسی و موسی و ابراهیم و نوح و آدم و سایر انبیا و اولیای الهی در گذشته تاریخ را تعبیر و تعین و تصدیق به زبان و معارف انسان آخر الزمان می کند و قرآن را در ظرف زمانی می ریزد و جهان مدرن را بیان قرآنی می کند و قرآن را بیان جهانی و آخر الزمانی می سازد و تثبیت به عقل و معرفت انسان مدرن می نماید. 63. من پیامبر نیستم، بلکه بارانداز رسالت همه رسولان خدایم. امام نیستم، بلکه محل حبوط نور همه امامان هستم. پیامبران و امامان و اولیای الهی در این دوران در وجود هیچ کس چون من درک و تصدیق نمی شوند و من معرف حق همه آنهایم. رسالت من از همه آنها شاق‌تر بوده و بلکه بار رسالت و امامت همه آنها بر تن و دل و جان و روحم نشسته است و بر جای همه آنها زیستم و همه آنها امروز در من زندگی می کنند و من محشر انبیا و اولیای الهی از آغاز تا پایان جهانم و همه آنها در آن واقعی عظیم در دازگاره به دیدارم آمدند و به امامت من نماز جماعت گذاردند و با من بیعت کردند و با کمال تعجب در میان آنها کسانی چون لنین و گاندی رهبر فقید هند حضور داشتند و با من بیعت نمودند. جمعیت آنها به قدری بود که کل دره دازگاره مملو از آدم بود و چندین هزار نفر بودند. 64. همین اواخر ترجمه کتاب فتوحات مکیه از ابن عربی که به تازگی به بازار آمده را از طرف دوستی هدیه گرفتم و تبرقی نمودم و با کمال حیرت دیدم که آن واقعی حشر انبیا و اولیای الهی برای ایشان هم رخ داده است و همراه بسیاری دیگر از حوادث ماورای طبیعی ناشی از این واقعه که برای بنده هم رخ نموده بود. 65. شبیه‌ترین عارف به لحاظ سیر و سلوک عرفانی و مشاهدات ماورای طبیعی به بنده همانا محی‌الدین عربی است با این تفاوت که ایشان در تمام عمرش در کمال ناز و نعمت زیست و من در کمال مشقت. ایشان همواره در میان گروهی از مریدان مخلص زیست و من در میان دشمنان. ایشان در میان علما زیست و من در میان جاهلان. ولذا عرفان ایشان هم اشرافی است و عرفان من امی و همه فهم. 66. و نیز در آثار ابن عربی با کمال تعجب دیدم که در همه جا از قلم الهی خود سخن می گوید و اینکه همه آثارش به امر حق نگاشته شده است. عجبا که من زمانی ایشان را این گونه دقیق شناختم که راهم را طی کرده بودم تک و تنها، و گویی خدا می خواست که در این راه هیچ یاری جز خودش نداشته باشم و جز او از کس دیگری تعلیم نگیرم. ولی اینک که آثارش به دستم رسیده، بر یقین من در راهی که طی کرده ام افزوده می شود که 7 قرن پیش کسی به نام ابن عربی چون من بوده است و این راه را همسان من طی کرده است. 67. مدتی است که نیمه شبها صدای زجه و زاری سگی پیر و زخمی را می شنوم که دلم می سوزد. امشب هم شنیدم و به ناگاه فهمیدم که از من طلب دعا و نجات از این وضع را دارد. او انسانی در صورت سگ است که عذاب می کشد. خدایا بر او رحم آور و نجاتش بخش. 68. از قرن 7 هجری تا به امروز اسلام و قرآن و عرفان منبع تغذیه‌ای توحیدی تر از آثار ابن عربی نداشته است و در طی این 7 قرن مکتب توحید و وحدت وجود احیاگری برتر از او نداشته است. آثار بنده نیز زین پس چنین خواهد بود، منتها نه فقط برای جهان اسلام بلکه برای کل بشریت تا ظهور جهانی ناجی موعود. آثارم ایدئولوژی این ظهور است. 69. امروز کشور ما به لحاظ دین و اسلام و معنویت در اوج محاق است. آثار بنده این محاق را رفع خواهد نمود و نور نجات را بر کل جهان خواهد تاباند و بشریت را برای ظهور ناجی مهیا خواهد کرد. 70. مجموعه آثار من در یک کلام چیزی جز شرک، زدائی از دین خدا و اسلام و تشیع نیست و به روز کردن معارف دینی و جهانی کردن آن. 71. اگر قرار باشد نجات بشری از طریق کلام و کتاب محقق شود، جز آثار بنده چنین توانی ندارد. این آثار ایدئولوژی جامعه امام زمانی است. 72. مجموعه آثار بنده به بیان دیگر چیزی جز تأویل و تفسیر و تأخیر و تعین و تعلیم قرآن نیست. 73. بنده در نوجوانی عشقی عجیب پیدا کرده بودم که یک دانشگاه اسلامی به وجود آورم که از سراسر جهان دانشجو داشته باشد و حقیقت دین خدا و اسلام را به بشریت تعلیم دهد. خداوند این آرمان مرا محقق کرد. مجموعه آثارم همین دانشگاه آزاد اسلامی در جهان است که در ذهن نوجوانی من نقش بسته بود، که البته دانشگاه آزاد اسلامی موجود در کشورمان دقیقاً دجالیت دانشگاه من است. این آرمان در ذهنم زمانی نقش بست که هنوز هیچ نشانی از انقلاب اسلامی در کشور نبود، یعنی حدود سال 52. 74. سال 60، یعنی حدود 3 سال پس از پیروزی انقلاب، در آمریکا بودم و در حال سفر به آلمان بودم جهت ادامه تحصیل در رشته مذاهب تطبیقی در دانشگاه برلین و همه کارهایم را نیز انجام داده و بلیط هواپیمایم رزرو شده بود و زبان آلمانی را خوانده و پذیرش هم گرفته بودم که 1 هفته مانده به پروازم برای اولین بار صدای خداوند را در بیداریم شنیدم که برای منظوری که داری به جای دانشگاه برلین به زادگاهت دازگاره برو، و من هم بدون کمترین تردیدی چنین کردم. و وعده او برحق بود و من مذاهب تطبیقی را در کلبه گلی پدریم در بیغوله دازگاره به تمام و کمال تحصیل کردم که شروع این دانشگاه همان واقعه نزول روح بود که با همه انبیا و اولیای خدا محشور شدم و در محضرشان مذاهب تطبیقی را تحصیل کرده ام تا به امروز. 75. به راستی هم که مجموعه آثارم همان مذاهب و مکاتب تطبیقی است و نه تلفیقی. ولذا در هر اثری همه حقایق و معارف مذاهب و مکاتب الهی و بشری حضور دارد و تحت فرمان توحید سازمان یافته است. 76. ولی چند سال قبل از واقعی نزول روح در دازگاره در سال 64 باز به حکم الهی و به ناگاه راهی آلمان شدم و در آنجا با حضرت مسیح محشور شدم و بازگشتم. و سپس در سال 72 به دازگاره رفتم و واقعی نزول روح رخ نمود. 77. چرا حشر با مسیح که با یک موت اراده همراه بود می باید در آلمان و یک کشور مسیحی رخ دهد؟ در حالی که با چند تن از دانشجویان آلمانی در یک آپارتمان به طور دوستانه چند ماهی زندگی کردم که همه آنها که نیهیلیست بودند ایمان آوردند و به راستی مسیحی شدند. آن هم چه ایمانی عاشقانه. 78. ولی حادثه‌ای شبیه ابن عربی در مکه برای من در آلمان رخ نمود و آن آشنایی با یک دختر 20 ساله آلمانی بود که دوست خواهرم بود. این دخترک مریم مجدلیه نام داشت و به راستی یک قدیس زیبا و آسمانی بود و من به راستی در وجود او مریم مجدلیه را می دیدم. ولی او بر آستانه خطر قرار گرفته بود. خطری که می توانست او را از پاکی ساقط سازد و من بیدارش کردم. روح این دخترک به طرزی غیر قابل وصف در واقعه حشر با مسیح در من اثری تعیین کننده داشت و گویی من فقط برای دیدار با او به ناگاه راهی آلمان شدم. همانطور که ابن عربی راهی مکه شد و در کنار یک دختر عارفه اصفهانی بزرگترین دایره المعارف عرفانی در تاریخ را نوشت، یعنی فتوحات مکیه. 79. من یقین دارم که خداوند بنده رنجور و درمانده و دم موتی مثل من را 50 سال به بیهودگی زنده نگاه نداشته است و بیش از 200 رساله را شبان روز از قلم من جاری نکرده است تا سرم را گرم کرده باشد. و من بیهوده این همه رنج نکشیدم و هستی من در پروژه او بیهوده نبوده است و او بیهوده با من سخن نگفته و خود را بیهوده به من ننمایانده است و بیهوده صورت و هویت ملکوتی مرا بر من آشکار نکرده است. آیا پنداشته اید که شما را بیهوده و به بازی آفریدم؟ این آیه تمام عمرم در دلم زمزمه شده است و من از خود همه عمر پرسیده ام که من کیستم من؟ 80. با این همه هنوز هم به راستی نمی دانم که بالاخره آن هویت نهایی من در نزد او و خلقش و در کائنات چیست؟ و در پروژه جهانی او در 7 زمین و آسمان چه نقشی را برایم در نظر گرفته است و در نزد او چه نامی دارم؟ آیا نام من در نزد و زبان او همان علی اکبر است؟ 81. به هر حال من با تمام وجود خودم را علی مرتضی می دانم و همانطور که بارها در آثارم گفتم بنده از شجره علیین هستم. من علی این دورانم و در این بار تردیدی ندارم. 82. من در میان انبیا و اولیای الهی تنها و نخستین کسی را که بارها به چشم دیدم علی علیه السلام بوده است که تمثالش را هم کشیدم. من در بیداری از دست مبارک او قرص نان گرفته و خوردم. او مرا هم سفره خودش کرده است و من نمک پرورده اویم. او عشق من است به کمال و جمال. 83. او یعنی علی مرا به دوستش محمد صلی الله رسانید و به ناگاه شبی غرق در خود بودم که دیدم علی روبرویم نشسته و دیدم که محمد در آغوش او در حال احتضار است. آری، دیدم که محمد در آغوش علی مرد و دیدم که روحش را به علی هدیه کرد در حالی که دهان علی بر دهان او دوخته شده بود. بعدن در نهج البلاغه شرح این واقعه را عیناً خواندم. من در واقعه آن لحظه تاریخی را به چشم دیده بودم. این فقط مرگ محمد نبود بلکه ختم نبوت و آغاز امامت بود. آغاز راهی که به تازگی در من پدید آمده بود و من بایستی در آن راه می افتادم و تا به اینجا می آمدم تا به ام وجود خود برسم. به امامت وجود. 84. در قرآن می خوانیم که خداوند این دعا را به مؤمنانش تلقین کرده است که پروردگارا ما را از امامان قرار ده. پس هر مؤمن شیعی باید طالب امامت باشد و در غیر این صورت شیعه نیست. 85. علیین در حقیقت شیعیان و علویان حقیقیت، علی واران. هر شیعه‌ای باید از امامان زمان خود و جامعه خود باشد و در غیر این صورت شیعه نیست. خود علی می گوید که از من اطاعت کنید تا همچون من شوید از علیین. 86. علیین قرآن ناطق هستند که قرآن از زبان و اعضاب و جوارح آنها جاری است و برای تفسیر و تأویل قرآن باید به زندگی آنها رجوع کرد. 87. عاشق بالاخره این معشوق می شود. 88. کل ادبیات عرفانی در زندگیم در ظاهر و باطن تحقق یافته است. فی‌المثل چون غزلیات حافظ یا مولانا را می خوانم گویی سرنوشت خود را می خوانم و چون قرآن را می خوانم سرنوشت بشر کنونی و روی زمین را می خوانم و چون نهج البلاغه و قرر الحکم را می‌خوانم گویی یکی از آثار خودم را می‌خوانم. 89. من در حال نوشتن فکر نمی‌کنم بلکه تماشا می‌کنم و به طور طبیعی و بدون هیچ قصد قبلی در پایان هر مطلب و مقاله‌ای به یک آیه قرآن یا سخنی از پیامبر و علی میرسم و بدین گونه نوشته‌هایم در مقابل نگاهم تصدیق می‌شود. ولذا خوانندگان آثارم نیز برای فهم نیازی به اندیشیدن ندارند بلکه مفاهیم را عیناً تماشا می‌کنند و گویی به تماشای فیلمی نشستند. آثارم روحانی و شهودی هستند و این را اکثرا اعتراف کردند که آثار شما روح است، کلام شما نور است، در آثارتان خداوند دیدار می شود، آثار شما همان ناجی موعود است. و این اعترافات خوانندگان 200 چندان بر یقین و شناخت من از خودم می افزاید و این نیز اجری دیگر از قلمی است که خدا به من اعطا کرده است. 90. بسیاری نامه می دهند که با خواندن فلان کتاب یا مقاله شما نجات یافتم و این برای من بزرگترین اجری است که خداوند به من داده است که خستگی هزاران ساله را از تن و دل و جان و روحم می زداید و زخمهای روحم را مرهم می نهد و بیماریم را گوارا می کند و بر شکرم می افزاید. به خصوص شکر بر بلایا و بیماری و زخمها و تهمتها و خیانت یاران و طلب مغفرت از گلایه هایی که گاه در دلم کردم. 91. شبی سالها پیش از این که از فرط خیانت و جفای یاران رنجورتر شده بودم به ناگاه صدایی از اعماق دلم شنیدم که گفت خدایا دیگر خسته شدم، من نمی توانم دیگر ادامه دهم. تا این را شنیدم گمان کردم که صدایی از بیرون است ولی از دل خودم بود، آن هم با صدایی بلند. صدای دلم در آمده بود ولی من از درگاه خدا استغفار کردم ولی به ناگاه افتادم و مردم. دیدم بر دهانه غاری افتادم و نسیمی بس خنک از جهان دیگر بر من وزید و جانی دیگر به من بخشید و زنده شدم و به خود آمدم. ولی 40 شبانه روز زمین گیر بودم و از همه منافذ بدنم خونابه می آمد، از حلق و چشم و گوش و بینی. پس از 40 روز که برخواستم دیدم خستگیم رفع شده است و خدا همه یاران و عزیزان جفاکار را از دستم دور کرد و تک و تنها شدم و به روستای بار هجرت کردم. با یارانی جدید و آماده برای جفا و خیانتهایی جدید. 92. در کنار من هرگز عالم، شیخ یا پیری نبوده است و این دو خاصیت داشته. یکی این که تا کنون زنده ماندم و دیگر این که موجب گشته که آثارم را به منطق و زبان عوام بنویسم. 93. من بزرگترین بت شکن تاریخ مدرن جهان هستم. مجموعه آثار من یک بتخانه بزرگ جهانی است که همه بت‌هایش در هم شکسته است. بت علم، بت دین، بت آزادی، بت دموکراسی، بت انقلاب، بت عشق، بت عقل، بت عرفان، بت اسلام، بت تشیع، بت روحانیت، بت تکنولوژی، بت فلسفه، بت علم پزشکی، بت پیشرفت، بت خوشبختی، بت برابری، بت مدرنیزم، بت سنت، بت هنر، بت سینما. و از خرابات این بتخانه نیز حقیقت هر یک از این بت‌ها را آشکار کردم، نابودی و آفرینش نو. و من این کار را قبل از هر چیزی با خودم کردم. 94. برخی میگویند این همه خودستایی زننده است و من میگویم که زننده نیست، بلکه شکننده و نابود کننده است. و اتفاقا قصدم همین است، چون نمیخواهم مرده از دنیا بروید. و به علاوه همه خودستایند، منتها منافقانه و با 1000 ترس و لبس. من خودستایی خدایی و صادقانه را تعلیم میدهم، خودستایی حلاجی را. من همه را حلاجی میکنم. 95. من آبروی همه کسانی را که بر روی زمین آبروی خدا را برده اند برده ام و آبروی همه انبیا و اولیای الهی را بازگردانیدم، به خصوص آبروی پیامبر اسلام و امامان را که برده بودند این نامسلمانان و ناشیعیان. 96. خودستایی های من مفیدترین و خداپسندانه ترین بخش از آثار من است، بقایت خدمت و بخشش من به مردم. خود را به ستایید با صدای بلند و جسورانه تا خدا هم شما را دوست بدارد. این غایت شکر به درگاه خداست.